الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه عظمت و بزرگی و ارزش پیغمبر عظیم و شأن اسلام به بندگی و عبودیت او بود. بندگی پیغمبر اکرم قطعه نبود، متفرق نبود، به این معنا که مسائلی رو عمل نکنه و مسائلی رو عمل بکنه، بلکه تمام لحظات عمر او چه پیش از بعثت و چه بعد از بعثت به عبادت و بندگی خالصانه و عاشقانه پروردگار مهربان عالم گذشت و چیزی، کاری، جریانی، اتفاقی و حادثه‌ای مانع از بندگی وجود مبارک او نشد. در رنجها، در سختیها، در راحتیها، در رفاه، در مشکلات، در جنگها، در قربت، در کمال قدرت، در تنهایی، فقط بنده خدا بود. ممکنه بپرسید سبب این بندگی، علت این بندگی چه بوده که حضرت یک چشم به هم زدن جدای از بندگی پروردگار عالم زندگی نکرد؟ یک چشم به هم زدن از پروردگار مهربان عالم جدا نشد و چیزی رو در بندگی خودش به جز توجه به پروردگار و جلب رضایت او لحاظ نکرد. در این زمینه یه توضیح مختصری به محضر مبارکتون عرضه بدارم که واقعا جای دقته. روایتی هست که در اون روایت وجود مبارک صاحب ولایت کبرای الهیه و صاحب همه ارزش‌ها امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید من بنده ای از بندگان پیغمبر هستم. معنیش اینه که اون مولای منه و من مانند کسانی که بنده اربابان بودن بنده او هستم. بنده او هستم با معنای بنده بودن برای خدا فرق داره. یعنی من شیفته پیغمبر، فانی پیغمبر و ذوب در پیغمبر عظیم و شأن اسلامم و چیزی رو به من فرمان نمیده مگر این که من بدون درنگ عمل میکنم و از وجود مقدسشم نمیپرسم این فرمان رو برای چه به من دادی؟ برای چه من این کار رو انجام بدم؟ اونی که برای من مهمه فرمان اوست. من هر فرمانی که به هم داده بشه هیچ معطل نمی کنم عمل به اون فرمان رو. این معنای بنده بودنه. امیر المؤمنینی که خودش رو بنده پیغمبر عظیم و شأن اسلام می دونه، درباره عبادتهای خودش این جمله رو داره. شما هم همه با معارف الهیه آشنا هستید، می دانید که امیر المؤمنین علیه السلام ارزش بندگیشون برای احدی، برای طایفه‌ای، برای جمعیتی ابداً قابل ارزیابی نیست. شما می‌دونید که وجود مبارک امیرالمؤمنین در سن 23 سالگی یه عمل عبادتی انجام داده که این عمل عبادتی به نیم ساعت هم نکشیده. عمل عبادتی فرق میکنه با اعمال عبادتی دیگران از نظر کیفیت. عمل عبادتیشون در سن 23 سالگیشون این بوده که دست مبارکشون رو همراه شمشیرشون بردن بالا، اووردن پایین و شر عمر ابن عبدود رو از سر اسلام و مسلمانان کوتاه کردن. یه دست بالا بردن و یه دست پایین اووردن زمانی نمیبره. به خصوص که یه رزمنده در کارش در برابر دشمن خیلی فرزه و معطل نمیشه، درنگ نمی کنه، برای اینکه نگذار دشمن بر او غلبه کنه. شمشیر رو زد برگشت. همین سنی و شیعه نوشتن، تنها ما ننوشتیم، علمای بزرگ اهل سنت هم نوشتن. چون همون زمان این مسئله دهن به دهن بین مسلمونا گشت و به نسل بعدم رسید، وارد کتابها شد، چه کتابهای بزرگان اهل سنت و چه کتابهای ما، که پیغمبر صادق مصدق حکیم راستگوی معتدلگو که پروردگار در قرآن تمام حرفاشو میزون حرف خدا گرفته، تمام حرفاشو. شما وقتی قرآن مجید رو میخونید میبینید پروردگار مهربان عالم میگه ما ینتقو عن الهوا، پیغمبر از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، هرچی میگه حقه، خدام هرچی میگه حقه. فرمود ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. حالا من نمیدونم این بالا رفتن دست و پایین اومدن 20 ثانیه 40 ثانیه یه دقیقه طول کشیده، بیشتر نبوده. پیغمبر می‌فرماید اگر عبادت کل جن و انس رو در یک کپه ترازو بگذارن و اون ضربت علی رو در کپه دیگر، ضربت علی بر کل عبادت و جن انس سنگین می. کی میتونه ارزیابی بکنه این عمل عبادتی امیرالمؤمنین رو؟ کی میتونه؟ از دست کی برمیاد؟ 10 ثانیه 20 ثانیه عبادت علی از عبادت کل جن و انس از زمان آفرینش انسان و جن تا قیامت بالاتره. و امیر المؤمنین منهای 4-5 سالی که تو جنبه بشری طفل بوده، کودک بوده، 60 سال عبادت کرده، عیار خلوص عبادت امیر المؤمنین مانند همون ضربت زدنش در روز خندق بود. عیار خلوص قبل از خندق فرق نمی کرده با روز خندق، عیار خلوص بعد از خندق تا صبح 21 ماه رمضان فرقی نمی کرده، ارزش مال عیار خلوصه. این امیرالمؤمنین درباره عبادات خودش به پروردگار میگه ما عبدتو که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلن للعباده. خدایا جهنم تو باعث نشده که من از ترس درگیر شدن با جهنم تو رو عبادت بکنم. بهشت تو باعث نشده که من به طمع بهشت تو وارد عبادت بشم و شوق عبادت پیدا بکنم. و چنین حالی رو تو هر 1,000,000,000 فکر نمی کنم تو یه نفر بشه پیدا کرد. همین الان یعنی الان که ساعت 8:30 شبه، اگر پروردگار عالم اعلام بکنه بندگان من انسانها من جهنم رو برای ابد نابود کردم و بهش رو هم برای همیشه از بین بردم، دیگه نه جهنمی دارم نه بهشتی، چند تا عبادت کننده باقی میمونه؟ همه ما الان از ترس این که نبرمون جهنم داریم عبادت میکنیم، به طمع این که ما رو وارد بهشت کنه ما داریم عبادت میکنیم. اگر اعلام بشه دیگه جهنم و بهشتی وجود نداره، کی بنده میمونه؟ اینو امیرالمؤمنین میگه که موتور حرکت من برای عبادت تو ترس از دوزخ نیست و طمع به بهش نیست. میخواد جهنم باشه میخواد نباشه، میخواد بهشتی باشه میخواد نباشه، من عاشق تو هم و عاشق عبادت تو. این حرف، این عیار خلوص مال تربیت شده پیغمبره، یعنی مال اون انسانی که پیغمبر او رو ساخته، شاگرد داره این طور حرف میزنه، شاگرد این عیار خلوصشه. حساب بکنید عبادت پیغمبر بر چه مبنایی بود. تمام دنیا کیفیت عبادت علی رو به خود علی حالیشون نمیشه. یعنی شما اگه الان از مهمترین اساتید متدین دانشگاه جهان، از مهمترین فقیهان شیعه، از مهمترین عارفان درست کار عالم، از مهمترین فلاسفه جهان سوال بکنید کیفیت عبادت علی رو برای ما توضیح بدین، نمیتونن، چه برسه به مقام بندگی پیغمبر، چه برسه به مقام عبودیت پیغمبر. او فقط بنده خدا بود و ای کاش این برای همه مردم جهان درسی بود که عمل می کردن. اگر همین یه مسئله وجود پیغمبر عملی می شد در کره زمین، الان ما 7,000,000,000 انسان منبع شرف، ادب، عظمت، کرامت، منفعت و فضیلت و آگاهی و دانش داشتیم. خود پیغمبر در چه مرتبه‌ای از این کمالات بود؟ در قله مرتبه این کمالات، این که در سوره مبارکه احزاب با حرف قد اصرار داره پیغمبر در تمام برنامه‌های زندگی برای شما سرمشق نیکه، به خاطر اینه که از انسان‌ها با اقتدای به پیغمبر منبع کمالات و فضائل و ارزش‌ها بسازه، تمام پستی‌ها، تمام شقاوت‌ها، تمام ظلم‌ها، تمام غارتگری‌ها، تمام کمبودهای مؤمنان، کسالت‌های مؤمنان، بیمیلی‌های مؤمنان مال اینه که اقتدای به پیغمبر ندارن و اونایی هم که دارن ضعیف اقتداشون به پیغمبر اکرم، خیلی ضعیف. خیلی ها در اقتدای به پیغمبر در مسئله ما لنگن، یعنی کاملا حاضرن مالو به پیغمبر ترجیح بدن. مثلا پیغمبر اکرم در روایاتشون دارن در مال بخل نداشته باش، حرص نورزی. در قرآن مجیدش داره که مازاد معاملاتتون رو در سال خمسشو بدین، این قرآن پیغمبره. اما خیلی ها وقتی که سر دوراهی اقتدای به پیغمبر یا اسگناس قرار میگیرن، راحت پیغمبر رو کنار میزنن و اسگناس رو میپذیرن. خب این اقتدای ضعیف آدم رو به جایی نمیرسونه. اون اقتدایی که انسان رو پیوند به همه ارزش‌ها میده، اقتدای کامله که من در مال، در زن و بچه داری، در کاسبی، در معاشرت، در حرکات اعضا و جواره اقتدای به پیغمبر بکنم. این زمینه رسیدن به کمالات. اونایی که در زمان خودش به کمالات رسیدن، چگونه به کمالات رسیدن؟ با اقتدا، با اقتدای کامل، با اقتدای جامع. بندگی پیغمبر برای اونها چراغ راه زندگی بود. می دیدن که در هیچ لحظه ای پیغمبر از بندگی خدا جدا نیست، جدا نمیشه و نمی تونن جداش بکنن. تمام سختی ها در مدینه بهش هجوم کرده بود، نیرو کم داشت، پول نداشت. شما در ذهن مبارکتون بیارین فضای مدینه رو، همه سختی ها یه جا جمع شده، پول نداره، نیروی لازم نداره، مشکلات دریاوار بهش حمله کرده. به حضرت عرض کردن رئیس یک قبیله با شما کار داره. فرمود بگین بیا. ملاقاتش هم معمولا تو مسجد بود. رئیس قبیله اومد، گو قبیله قدرتمندی دارم، جمعیتم زیاده، تمام اهل قبیله فرمان بر منند، هیچ کدومشون از من تخطی ندارن، من کل افراد قبیلمو دستور میدم مسلمان بشن، در اختیار تو باشن، ثروت سنگینی هم دارم، اونا رم میارم نثار قدمت میریزم، پول و هر کاری میخوای بکن، هر فرمانی میخوای به نیروی من بده، فقط یه شرط داره، اونم کتبی نمیخوام به من بدی، من خودتو قبول دارم و حرفت، نمیخواد روی صفحه بیاری من امضا کنم و تو امضا کنی، به من قول بده کل نیرومو در اختیارت بگذارم، کل ثروتمو در اختیارت بگذارم، حکومت بعد خودتو بده به من، بعد تو من رئیس مسلمونا بشم. در اوج هجوم سختی ها و مشکلات، نبود نیرو، دست خالی. خیلی آروم به این رئیس قبیله گفت من بنده پروردگارم، حکومت بعد من منوط به اراده و خواست اوست، هر کسی رو که او به من بگه معرفی بکنم معرفی میکنم، نه نیرو تو میخوام نه پول تو، من خدا رو میخوام، من خواست خدا رو میخوام، من فرمان خدا رو میخوام. تو فکر کردی که حالا من در میان این مشکلات و نبود نیرو و پول بیمیرم ضرری میکنم؟ ما مرگمونم سفر به سوی پروردگاره، دنیا برای ما یه پل کوچیکه که ازش رد میشیم به وصال پروردگار عالم میرسیم. این توضیح رو من دادم از لاولای فرمایش پیغمبر، انسان استشمام میکنه، این بنده بودن. حالا چه سببی داشت که پیغمبر این گونه عبدالله شد؟ اینجا اهل دل، اهل خدا، کار کرده ها، راه رفته ها، که خیلی هم ما خبری از کتاباشون و حرفاشون نداریم، یه مطلب خیلی زیبایی میگن که عامل بندگی پیغمبر، انبیا، ائمه طاهرین، اولیاء خدا این بوده. اینا فرمودن لغت عبد صرفه، عین به دال، میگن به این لغت نگاه کن لغته، میگن هر حرفیش علامت و اشاره به یه حقیقتیه که اونا این حقایق رو دریافت کردن، لمس کردن، فهمیدن، بعد فهم این حقایق عشق به پروردگار و عبادت به حضرت حق برای حضرت حق سراسر خون و گوشت و پوست و سلولهاشونو پر کرد. عاشق میتونست از معشوق یه چشم هم زدن جدا بشه؟ امکان نداره، نمیشه. عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی. این اشاره به علم بالله، یعنی اینا دانای به پروردگار بودن، شناختنش. خب راه شناخت پروردگار چیه؟ با سه تا منبع با 10 روز 20 روز زحمت کشیدن در حد خود آدم خدا رو میتونه بشناسه. یه منبع قرآنه، یک منبع. حداقل این مساجد کشور اگه هر شب بین دو نماز جماعت 20 آیه قرآن بخونن و یه ترجمه درست و حسابی هم از هر آیه بخونن پشت بلنگو و مردم به ترجمه اون آیات دل بدن، قرآن شناسنامه پروردگار. بیش از 2000 آیه در قرآن مجید برای معرفی پروردگاره. 2000 آیه، یکیش بسم الله الرحمن الرحیم که من درباره این بسم الله در تهران 90 جلسه سخنرانی 1 ساعته کردم، دیدم تموم نمیشه قطعش کردم. این یه منبع. منبع دوم روایات اهل بیت، مخصوصا نهج البلاغه امیرالمؤمنین که شناسنامه پروردگاره. و یه منبع دیگه هم دعاهاست. شما یه بار به خودت زحمت بده این دعای جوشن کبیر رو بفهم. 1000 اسم صفت از پروردگار در این جوشن کبیر. وقتی که آدم سراغ قرآن، سراغ روایات و مخصوصا نهج البلاغه و دعاها بره، چشم دلش باز میشه، پروردگار عالم رو زیبای بی نهایت میبینه، زیبایی که تمام کمالات در او تجلی داره و هیچ عیب و نقصی در او دیده نمیشه، در هیچ چیش دیده نمیشه، نه در ذاتش، نه در صفاتش و نه در فعلش. خب آدم وقتی که زیبایی مطلق و زیبایی بی نهایت رو میبینه، همه دل آدم رو میبره. ما وقتی که وصل به یه زیبایی میشیم دلمون میره. چرا هممون گل رو دوست داریم؟ زیباییه. چرا کود و غیر از این که حالا به زمینا یا به درخت ها میدیم اونو کار ندارم، چرا به کود ما عشق نمیورزیم؟ چرا یه تخت پاره افتاده تو خیابونو که شکسته است، کج و کوله است، عشق نمیورزیم، ولی تخت بندی که یه نجار ماهر تو مهمون خونمون کرده دوستش داریم؟ چرا؟ زیبایی مولد عشقه. پیغمبر زیبایی بی نهایت رو دید که عاشق شد و عابد شد و به مقام عظمای نبوت رسید. حسن یوسف را به عالم کس ندید. میگن وجود مقدس او سمبل زیبایی بود، یه زیبایی خیره کننده، غیر طبیعی. یعنی قلم نقاشیش و در ساختن چهره یوسف کلشو به کار برد. این قرآن مجیده که وقتی که زنان مصری رو زلیخا دعوت کرد تو سالونی که دوتا در داشت، فقط به یوسف گفت در باله بیو تو از در پایینم برو بیرون، چون میدونست یوسف تو مجلس زنونه شرکت نمیکن. قرآن مجید میگه اومد فقط عبور کرد، اینا کارت برای خوردن میوه تو دستشون بود. یوسف وارد شد، خارج شد، تمام زنا به جای میوه داشتن دستشونو میبریدن، تمام لباسا پر خون و نمیفهمیدن. این زیبایی حسن یوسف را به عالم کس ندید. اما شاعر میگه چی دارم میگم من؟ حسن یوسف چیه؟ حسن آن دارد که یوسف آفرید. اون نقاش زیباست که این یه دونه زیبایی رو به وجود آورده. این زیبایی هم محدود بود، از بین رفتنی بود. چهره یوسف شکست و از اون ریخت جوانی افتاد، پیر شد و از دنیا رفت. اما زیبایی او تکون نمیخوره. دنیا و آخرت زیباست، ازل و ابد زیباست. علم به او پیدا کردن که عابد شدن، عارف شدن، عاشق شدن، بنده شدن. بی عبد دلالت بر بر داره، یعنی وقتی که انسان عالم به خدا شد و بنده خدا شد، همه وجودش میشه چشمه فوران نیکی، نیکوکاری. عبد اونه که در سایه پروردگار هر خیری پیش بیاد نظر خیر از دستش بره و بپره. دال یعنی چی؟ دال یعنی جون کندن برای دنو به پروردگار، یعنی فراغ رو از بین بردن و رسیدن به وصال محبوب، رسیدن به وصال معشوق. که ملا صدرا در اسرار الآیاتش میگه مگه میشه ما تا در دنیا هستیم مزه رسیدن به وصال محبوب ازل و ابد رو بچشیم یا بفهمیم؟ مگه امکان داره؟ معنی عبد، عبد یعنی عالم بالله، یعنی چشمه کار خیر، یعنی شتابنده برای اینکه خودشو در آغوش معشوق بندازه. و امیرالمؤمنین می‌فرماید از اول خلقت تا آخر احدی در بندگی به وزن پیغمبر وجود ندارد. ما اون چه که پیغمبر میدونیم خیلی ظاهریه. ما علممون به پیغمبر مالی یه تعداد غزل و شعر و ترجمه ظاهر بعضی از آیات و بعضی از روایات. تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ حرفمو با یه دعا که ائمه یادمون دادن خاتمه بدم. خدایا به حقیقت خودت، به آیات قرآنت، به اولیا و انبیائت، خودت، پیغمبرتو به ما بشناسان. خدا رو شکر میکنم به من توفیق داد شما مردم بزرگوار رفسنجان رو زیارت کردم. یه سپاس ویژم باید از زحمات 60 ساله حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجخ عباس پور محمدی که به این منطقه به مناطق دیگه حق داره، حق دینی داره، حق تربیتی داره داشته باشم. خدایا او رو و همه بیماران رو شفا عنایت بفرما. رهبر ما، دین ما، کشور ما، این ملت بزرگوار ما، محراب و منبر ما، ما رمضان و محرم و سفر ما و هر خدمتگزار به دین و مملکت ما رو از حوادث حفظ فرما.